بسم الله الرحمن الرحیم. اقسامها، اقسام کنایه. وهی ایل کنایتو ثلاثتو اقسامن. الاولا تعنیثها به اعتبار کونها عبارتن عن الکنایه. المطلوب بها غیر صفت ولا نسبت، فمنها ای فمن الاولا ما هی معنا واحد، مثل ان یتفق فی صفت من الصفات اختصاص به موصوف معین. بعضی نسخه ها آرزون هم داره و بعضی ها نداره. کتاب های شما هیچ کدام نداره؟ بعضی نسخه ها آرزون داره، بعضی ها نداره. نه درسته، من تو بعضی نسخه ها نداره. و تو ذکرو تلک صفتو لیتوسل بها الى ذلك الموصوف که قوله از زاربین بکل ابید مخزمن. این مخزم تقریبا میشد گفت صفت است برای ابیض. کتابی است مال صاحب اعتراض، اسمش الایجاز لاسرار کتاب اعتراض. اونجا به جای مخزم این بیت را صارم نوشته، الضاربین بکل ابید صارمن. آره، مخزن با صارم در واقع به یک معنی است، هر دو به معنی برنده. و تائنین مجامع الاذقانی، المخدم القاطع و الذغنو الحقد و مجامع الاذقانی معنی واحدون کنایتون عن القلوب و منها ما هو مجموع معانن. متنش حالا که قولنا کنایتن عن الانسان حی مستوی القامه عریض الازفار و شرطهما الاختصاص بالمکنیه عن الثانیه الثالثه که میرد تا آخر. حالا کنایه را در اینجا تقسیم میکنه، میگه کنایه بر سه قسمه. یا اون معنای کنایی، یعنی اون معنایی که متکلم اون معنا را با تعبیر کنایی بیان میکنه، اون گاهی اوقات نه صفت است نه نسبت. مرادش از نه صفت است نه نسبت یعنی موصوفه. گاهی متکلم معنای را با تعبیر کنایی بیان میکنه، اون معنا صفت نیست نسبت هم نیست بلکه موصوفه. پس یک مرتبه معنای کنایی موصوفه. این قسم اول. قسم دوم این است که معنای کنایی صفت باشد. قسم سوم اون است که معنای کنایی نسبت باشد، یعنی نسبت و صفت الی موصوف باشد. این تقسیمی است برای کنایه به اعتبار معنای کنایی. معنای کنایی در کنایه یا موصوف است یا صفت است یا نسبت. حالا برای هر یک از این سه مثال های میزنه، تقسیمی دارد بیان میکنه، توضیح میده.
لفظی که در کلام اومده صفت موصوفه یا
نه؟ معنا، معنای کنایی موصوفه. بعد میگه در جایی که قسم اول اون بود که معنای کنایی موصوف باشه، حالا میگه به این که اونجایی که معنای کنایه موصوفه، طبعا در اینجا صفت کنایه از موصوف میشد، صفت کنایه از موصوف میشه، یعنی صفتی را ذکر کرده، کنایه از یک موصوفی، از این صفت موصوف را اراده کرده، این صفت کنایه است از اون موصوف. حال این صفت بگد گاهی اوقات امر واحده، یعنی صفت واحده کنایه است از اون موصوف، یه مرتبه نه چند تا صفت اینا رو جمع کرده ای، رو هم رفته با هم کنایه اند از اون موصوف، تک تکشان نمیتونن کنایه باشد از اون، مجموعشان میتوند کنایه از اون باشد. بله دیگه، معنی کنایه اشکال نداره. شما در اینجا یک مرتبه صفتی را ذکر میکنی، یعنی اسم صفت را میبری، کنایه از موصوف اون صفت. اینجا میگن صفت کنایه است از اون موصوف، لفظ صفت میگی که لفظ صفت در بر دارد معنی خود را دید. این صفتی که با لفظ خودش بیان شده کنایه است از اون موصوف. اینجا ببینید دارن به این که در جایی که معنای کنایه موصوف باشه، خواهی نخواهی صفت کنایه از اون موصوف میشد دیگه، میگن به این که بایستی این صفتی که میخواد از اون موصوف کنایه باشه، بایستی این صفت مختص به اون موصوف باشه. اگر صفت صفتی است که هم در اون موصوف پیدا میشه هم در غیر اون، نمیتوند این کنایه باشه. مثلا متحرک کنایه از انسان باشه، نمیتونه، چون متحرک اختصاص به انسان نداره که، حیوانات هم متحرکن، ماشین هم متحرکه، موتور هم متحرک. هر جا معنای کنایه موصوف شد، خواهی نخواهی صفتی ذکر شده کنایه از اون موصوف، این صفت بایستی در غیر اون موصوف یافته نشه تا اینکه این صفت بتوند دلالت بر اون موصوف بکنه. حالا یه مرتبه صفت واحده است مختص به اون موصوف، میتونه کنایه از اون موصوف باشه. یه مرتبه سه تا صفت را جمع کرده ای در کنار هم، صفت اول مختص به اون نیست، به تنهایی نمیتونه کنایه باشه، صفت دوم مختص به اون نیست، در غیر اون هم یافته میشه، نمیتونه کنایه باشه، صفت سوم مختص به اون موصوف نیست، در غیر اونم یافته میشه، نمیتونه کنایه باشه، ولی این سه تا صفت با هم مجموع من حیث المجموعی در غیر او یافته نمیشه. اینجا این سه تا صفت را ذکر میکنی با هم کنایه از اون موصوف، ولذا صفتی که ذکر میشود کنایه از موصوف یا معنای واحده، یعنی صفت واحده است، یک صفت، یا مجموعت و معانن است، یعنی چند تا صفت. ولذا قسم اول اونی بود که معنای کنایه موصوف باشه، نتیجتا صفت کنایه از اون موصوف بشه، صفت را بگی موصوف را اراده کنی. حالا این کنایه که صفته، یه مرتبه معنای واحده، یه مرتبه مجموعت و معانن است، برای هر یک از این دو مثال میزنه. اون بعیده، اون در خارج شاید اتفاق نیفتاده باشد، قاعدتا اینجوری میشد. وحیه یعنی کنایه سه قسمه، اولا تعنیسها، میگد این ثلاثت و اقسامن، الاولا یعنی چه؟ قسم اول، قسم اول که مذکر است، چرا برای قسم اول کلمه الاولا را که مؤنثه آوردی نگفتی الاول یعنی قسم اول، گفتی الاولا؟ تاریخ جواب میده که چرا این الاولا را مؤنث آورد، با اینکه منظور از الاولا قسم اول، قسم اول هم مذکری. میگه تأنیثش به اعتبار این است که این اولا عبارت است از کنایه، یعنی قسم اول از کنایه دیگه، قسم اول از کنایه، کنایه است دیگه. پس اون قسم، قسم اول که میگی به یک اعتبار مذکر است، به یک اعتبار مؤنثه. به اعتبار اینکه کنایه است مؤنثه، به اعتبار اینکه قسم مذکره. حالا الاولا را مؤنث آورد به اعتبار اینکه مراد از قسم اول، قسم اول کنایه است، کنایه مؤنثه. تانیث کلمه اولا به اعتبار بودنی اون اولاست عبارت از کنایه. خب الاولا یعنی قسم اول از کنایه، المطلوب بها غیر صفت ولا نسبت، یعنی اون کنایه است که مطلوب به او، مطلوب به او یعنی معنای کنایه او. کنایه یک لفظ داریم در کنایه معنا، مطلوب بالکنایه همون معنی است که از این کنایه اراده کردی، معنی کنایه بشه. مطلوب به اون نه صفت است نه نسبت، نه صفت نه نسبت، میماند موصوف. حالا آمده مصنف، حالا دیگه مصنف اینجور تعبیر را آورده و الا میتوند بگه موصوف است و هیچ اشکالی هم نداشت. فمنها حالا آمده این قسم اول را بخواد در واقع تقسیم کنه، میگه یه مرتبه معنی واحد است، یک مرتبه مجموعت معانی است. قسم اول از کنایه یه مرتبه معنی واحد است، یک مرتبه مجموعت معانی نه. از او یعنی از اولا اون کنایه است که معنای واحده. مثل چی؟ میگه مثل این که اتفاق بیفتد در یک صفتی از صفات اختصاصی به موصوف معین. یه صفتی پیدا کرده فقط در این موصوف یافته میشه، در غیر اون یافتنی میشه. همچه صفتی میتواند کنایه از اون موصوف بشه. مثل این که اتفاق بیفتد در صفتی از صفات اختصاصی به یک موصوف خاصی. حالا این صفت میتونه کنایه باشد از اون موصوف خاص، به موصوف معین. آرزون، آرز اگر باشه به رفع صفت اون اختصاصه. اختصاصون به موصوف معین، اختصاصی که آرزه. این آرزون گفتیم در بعض نسخه ها آرزون هست، در بعضی ها نیست. آرزون اگر، حالا اگر باشه چرا میگد آرز؟ میگد چون هیچ صفتی به اعتبار خودش اختصاص به موصوف خاص ندارد، یعنی تو هیچ صفتی این نخوابیده که موصوفش فلان شیء معینه. صفت دلالت میکند بر معنای وصفی و بر یک مثلا موصوف به این صفت، توش نخوابیده که موصوفش فلان شیء معینه. اگر شما یک صفتی در خارج پیدا کردید، دیدید این صفت فقط در فلان موصوف است، در غیرو یافتنی میشه، این آرزی است، این اختصاص ذاتی نیست. یعنی ذاتی هیچ صفتی این نیست که اختصاص به یک موصوف خاص پیدا کند. هر جا دیدی اختصاص پیدا کرده آرزی بوده اختصاصش. کلبی در حاشیه متبر و همچنین حاشیه سیالکوتی هم ببینید دارن. حالا عبارت چلبی را بنده در اینجا یادداشت کردم، اون دارد بین که و انما وصف الاختصاص بالعروض الا مافی بعض النسخ. یعنی چرا در بعض نسخه ها آرزون گفت، اون اختصاص را متصف به عروض کرد. لان صفته من حیث هی صفتون لا تدل به حسب اصلها الا موصوف معین. هر صفتی معنیش یعنی اون چیزی که، البته صفت اینجا صفت که میگیم اون معنای وصفی است، حالا چه به صورت صفت صرفی بیاد از قبیل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، افعال تفضیل، صيغه مبالغه، اینا، چه به صورت فعل بیاد فرق نمی‌کنه. صفت اون معنای وصفی است، صفت صفت لغوی است، صفت اصطلاحی نیست. اینجا که میگیم موصوف و صفت، مراد از صفت و موصوف، صفت و موصوف لغوی است، نه صفت و موصوف صرفی. البته صفت و موصوف در صرف فقط اصطلاح خاص برای صفتش، و در نه صفت و موصوف هر دوست دیگه. آره همون. منظور از صفت و موصوف، صفت و موصوف لغوی است و معنوی است. الصفه یعنی المعنى القائم بالغیر، مثل اه. الموصوف یعنی اونی که این صفت را داره، مثل زیدی که عالمه مثلا. حالا شما حتی وقتی که میگی زیدون عالم به صورت مبتدا خبر، میگن علم صفت است، موصوف به این علم زیده. این صفت و این موصوف به این معنا صفت و موصوف لغوی است. بله علم دیگه، یعنی علم صفت است، زید موصوف دیگه. اون تو عالم صفت صرفی است، کلمه عالم صفت صرفی است، اون معنای مصدرش صفت لغوی است. عالم را اگر بگیم بگن صفت در لغت، به اعتبار اون معنای مصدرش میگن صفت، نه لفظ عالم را یا معنای مرکب عالم را. اینجا ما یک علم داریم، یک شخصی داریم که صاحب علمه. خود علم میشه صفت، اون شخص میشه موصوف به این صفت، عالم هم اطلاق میشه بر موصوف. بر موصوف میگیم عالم، نه بر صفت بگیم عالم، به صفت میگیم علم در اینجا. پس صفت و موصوف لغوی، صفت یعنی المعنى القائم بالغیر مثل علم، موصوف هم یعنی اون چیزی که این صفت قائم به اونه، مثل زید مثلا. صفت صرفی هم اطلاق میشد بر اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه و افعال التفضیل و صيغه مبالغه و اینجور چیزا. صفت نحوی هم خب یکی از توابع خمسه است که اسم دیگرش نعت باشه. حاصلش مراد از صفت و موصوف در اینجا صفت و موصوف لغوی، همونی که در قصر آمده بود. معنی مصدری دیگه. بله. آره دیگه بله. بچیش رنگم صفت است، از این رنگ صفت. معنای حدسی دیگه، اون المعنى القائم یعنی اختصاص به اون نداره. هر معنای قائم بالغیری میشه و صفت، چه از قبیل معنی مصدری باشد یا از اون قبیل نباشد. حسن خودش یعنی این دارای حسنه، حسنش هم داشته مثلا. حالا البته حسن باز معنی مصدری داره، اشکال نداره. سفیدی معنی مصدری است، نه سفید، سفیدی، سفیدی که عارض بر اون، سفید بودن، سفید شدن، اینجور چیزا.
این بس با
ضارب کار نداره. احسن، عمدتاً با ضربه. حالا در اینجا دارد میگه مثل، حالا این عبارت چیز رو می‌خواستیم بخونیم که اومدیم اینجا. عبارت اون چیز چلبه این بود که لأن الصفت من حيث هي صفت لا تدل بحسب اصلها على موصوف معین، یعنی ذاتن هیچ صفتی اختصاص به موصوف معین نداره. اگر دیدی یک صفتی اختصاص به یک موصوف پیدا کرده، اون اختصاصش عارضی بوده، یه علتی به وجود آمده سبب شده است که این اختصاص به اون پیدا کنه. لا تدل على به حسب اصلها على موصوف معین بل على موصوف ما، بلکه هر صفتی میگه یک چیزی باید باشد من قائم به او باشم. کی باشه؟ هر کی باشه. شخص خاصی را معین نمیکنه، بل على موصوف ما. فیکون اختصاصها به موصوفها لأسباب خارجیه. اگر دیدی یک صفتی اختصاص به یک موصوفی پیدا کرده، این اسباب خارجی سبب شده، و الا توی هیچ صفتی ذاتا نخوابیده که موصوفش بایستی فلان چیز باشه. رزاقیت بماین که خودشه، نه اونطور در خارج ما میبینیم غیر از خداوند رزاق نیست. بلا رزاقیت یعنی رزق دادن دیگه. حالا مفهوم کلیه دیگه، رازق مفهوم کلیست، منتها در خارج یک نفره مثلا اصل رزاق، و بقیه یه چیز هم همین جوریه. واجب الوجود هم باز از حیث مفهوم هم اختصاص به خداوند نداره، منطور در خارج چیه که بیشتر نیست، اونم همون اسباب خارجی باز اون رو اختصاص داد دیگه. بعد دارد به این که بله
هم صفت اختصاص داره هم موصوف.
نه، در جایی که معنای کنایه موصوفه، حالا صفتی رو میخواییم بیاریم کنایه از اون موصوف، این صفت بایستی اختصاص به این موصوف داشته باشه. صفت میشه دیگه معید. بله؟
موصوف معید.
نه، اختصاصش مخاط بگرد، نگفتیم بایستی مگر این صفت اختصاص به اون موصوف خاص داشته باشد. میگه اختصاصش، آخه ببینید شما صفتی را کنایه میاری از یک موصوفی، یک موصوفی یعنی یک موصوف معین دیگه، میگه این صفت از این موصوف معین در صورتی میتونه کنایه باشد که اختصاص به این موصوف معین داشته باشه. اگر این صفت هم در این موصوف پیدا میشه هم در غیر اون، پس اختصاص به این نداره. اختصاص نداشته باشه نمیتونه کنایه از این باشه.
اختصاص صفت بسیار عالی، اما چرا دیگه موصوف باید معین باشه؟ موصوف غیر معین باشه.
موصوف یعنی موصوف خاصی در نظر گرفت. آخه موصوف کلی است، موصوف کلی است یعنی موصوف خاصی. منظور از موصوف معین یعنی موصوف خاصی باید باشد. موصوف خاص لازم نیست که فرد خارجی حقیقی باشد، بلکه کلی هم میتوند باشد، منتها انسان در بین بقیه کلی ها معین است دیگه، یعنی کلی خاص. منظور از معین یعنی اون موصوف از ماسواش جدا باشد، منظور از معین اینه. مثلا انسان کلی حتی موصوف معین، انسان از بقر جداست، از شیر جداست، از اون یکی جداست. پس منظور از معین شخص خارجی نیست، بلکه موصوفی است که از ماسواش جداست، منظور از معین اینه. حالا هر صفتی میخواد از یک موصوفی کنایه باشد، بایستی این صفت اختصاص به او داشته باشد. بعدم میگد اختصاص هر صفتی به یک موصوفی ذاتی نیست، بلکه عارضیه. اختصاصش عارضی است، اختصاصش یعنی فقط در این یافته میشه، در غیر اون یافته نمیشه. این اختصاص در هر صفتی که باشد نسبت به موصوفی، این اختصاص عارضی است، چون که توی هیچ صفت نخوابیده که اختصاص به یک موصوف خاصی داشته باشد. در خارج بعضی اوقات یک سببی پیدا میشه، سبب میشد که این صفت فقط در این یافته بشه، در غیر اون یافته نشود. ولذا این عبارت ببینید، بل علا موصوف ما، صفت فقط دلالت بر موصوف مایی میکنه، پس می باشد اختصاص اون صفت به موصوفش برای اسبابی که خارجند از مفهوم اون صفت. چون برای اسباب خارجیه باشه، فیکون اون اختصاص عارضن، پس اختصاص هر جا باشد عارضی است. این حاشیه متول این رو داره، مال چلبی. خب نه، این حلبی، حالا چلبی رو من خودم نمیدونم، یه وقتی نگاه کردم خود یادم رفت، ولی معلوم نیست حالا حلبی باشد، اون ممکنه باشد، منتها اون مال بعضی اوقات میبینی چلبی رو مینویسن اونجور بنویسن، این مانده به این که نوشتن چطور باشد. ولی در حاشیه متول حلبی بنده نشنیدم. بله، تمام شد. تذکرو، برگردید عبارت اونجا داشت، مثل ان یتفق فی صفت من الصفات اختصاص به موصوف معین عارضون، در اون نسخه ای که از عارضون مرفوع از صفتون اختصاص. فتذکرو تلک الصفه، میگه تو هم این صفت را ذکر میکنی یا تذکرو، تذکرو هم سر اینجا باید نیست، تذکرو باشه لیوتوستلک میگه. پس ذکر می شود این صفت مختص به اون موصوف برای اینکه رسیده بشود به وسیله این صفت به اون موصوف، یعنی این صفت کنایه از اون موصوف بشه. مثال می زند برای اونجایی که صفت واحده مختص باشد از موصوف. که قول اون شاعر از ضاربین به کل ابیز مخزم و تائنین مجامع الادغانی. زدن با شمشیر را میگن ضرب، ضربه به سیف یعنی با شمشیر را زد. زدن با نیزه را میگن طعن، نمیگن ضربه با نیزه به رمح مثلا، میگن طعنه. حالا این اشخاصی را مات میکند، میگد اینها انسان‌های جنگجو هستند و شجاعند و این حرفا، الضاربین زننده هستند اینها، به کل ابیز مخزمن. ابیز یک معناش همون یعنی سفید، صفت مشبه هست. یکی از اسماء شمشیرم ابیزه، یعنی ابیض اسم شمشیرم شده، چون شمشیر خودش اون تیغش سفیده دیگه و نوعنم دست مردم شمشیر اونا بوده و این حرفا. یواش یواش دیگه کلمه ابیض رو اطلاق کردند و دیگه اسم برای شمشیر شده. اینجا مراد از ابیض شمشیره. بله دیگه، یکی از اسمای ابیض دیگه الان شمشیر، الان شده دیگه ابیض. دیگه اینقدر استعمال شده که دیگه اسم برای شمشیرم شده، مضافم بر این که صفت مشبه است اسم شمشیرم هست. زننده هستن به وسیله هر ابیزی مخزمن. این مخزم چه لفظی است و چه کلمه است؟ مخزم را در اون و مواهب الفتاح، مواهب الفتاح که یکی از شروح تلخیص همانه، مخزم را در مواهب مفعل خوانده اسم مفعول. مخزم مواهب مخزم را مخزم خوانده اسم مفعول. در جامع الشواهد همچنین حاشیه دسوقی اینها مخزم خواندند اسم فاعل. مواهب مخزم اسم مفعول، این دو مخزم اسم فاعل. ولی پاورقی شروح تلخیص داره کرفش هم درسته، این مخزمه، در لغت مخزم آمده. مخزم یعنی اون وسیله‌ای که برنده است، تیزه، اسم آلت. در واقع مخزم اسم آلت، برنده. حالا به اعتبار معنی وصفیش باشه یا مثلا بدل بشه از اون ابیض، ولی در لغت، در لغت عرب هم اونجا داره کلمه مخزم و مخزم و اینا استعمال نمی‌شدن، نیست. اون چه که هست مخزم است و شارم همون مخزم را گفته، و حالا مخزم بدل باشد از ابیض یا هرچی.
به کل ابیض، بله
ابیض به کل ابیض یعنی به کل مخزم. مخزم همون وسیله برنده که به عبارت نخرای همون ابیض باشد از حیث مراد. و این میدونم المخزم القاطی یعنی برنده، خب وسیله‌ای که برنده است دیگه. قات مخزم به معنای برنده، اون تو اون وسیله اصل خزمه یعنی قطع، خزعه یعنی قطع. مخزمم به اون وسیله‌ای گفته میشد که برنده است دیگه. ماده مقتل به چه میگن؟ وسیله قتل. اصلا میدونم شاره هم اینجور معنا کرده المخزم القاطع، ولی شما صیغه‌ش بایستی ببینید. صیغه اون چه که استعمال میشه مخزمه، مخزمم یعنی اون وسیله‌ای که برنده است، وسیله‌ای که برنده است. وسیله مقتال به چه میگن؟ وسیله کشنده دیگه، اون وسیله که کشنده احسن. اون چه یعنی برنده نتیجتن دیگه، اون وسیله بریدن قاطع هست دیگه، چاقو قاطع برنده است، اره قاطع برنده است، مخزم شارح معنا میکنه در قاطع. چرا اون اونجا مواهب دارد به این که
اسم مفعولی گفت؟
بله اون گفته، بله اسم مواهب گفته اسم مفعوله بر وزن، بله حالا اونجور هم معنا کرده باشد، ولی گفته اسم مفعول دیگه، مخزم اسم مفعوله، نسازد خبال اونم اشتباه دومش بشد، هم اسم مفعول حساب کردن، هم اسم مفعول را به معنای برنده حساب کردن،
معنا گیر کرده اومده اسم حالتی معنا،
مثلا نه اسم حالتی معنا نکرده اینو، این اون چه که استعمالشه کلمه مخزم در لغت عرب، مخزم و مخزم به اون صورت استعمال نمیکنن. خزمه ثلاثیش متعدی چیزه، متعدیه، خزمه هو یعنی قطعه، وقت در اینجا مخزم که میگن یعنی اون وسیله‌ای که برنده است، وسیله‌ای که مال بریدنه و قطع کردنه. این بله اشکال ندارد، اسم حالت همینجور میشد دیگه، میدونم
خودش که باز کننده
مجازن به اون نسبت میدن دیگه، میگه این چاقو میبرد، چاقو دستت میبره ها، بریدن رو به خود چاقو هم نسبت میدن به وسیله، به نحو مجاز عقلی مانی نداره، به نحو مجاز عقلی بریدن رو به چاقو اره برید، گاهی میگی من به وسیله اره بریدم، من به وسیله چاقو بریدم، فاعل حقیقی در بریدن انسان مثلا، اون وسیله است، ولی بریدن رو به اون وسیله هم نسبت میدن دیگه. وصف در ترکیب نحوی مثلا این رو بدل بگیریم برای ابی از اینجور چیزا، و بالخصوص که بعضی اون نسخه اون یکی صارم مثلا اسم فاعل آورده، صارم یعنی برنده، صارم برنده است، بعضیا این رو صارم نقل کرده، اون صفت میشه از سر راستم هم. آره پاورقی چیز را نگاه کنید، یعنی اون پاورقی شروح تلخیص، اون یکی مصححش دیگه، اون دارد به این که در لغت مخزم آمده، اونجوری که دست و قینا گفته نیامده، احران این پاورقی تحقیقش بیشتر میشه تا دستوقی، اون حرف دستوقی را نگاه میکنه، به لغت هم مراجعه میکنه و میگه در لغت اینه، این معلوم میشه که این تحقیقش بیشتر است از اون دیگر. بله مخزم اگر صحیح باشد چی؟ ولی آخه اخزمه بایستی از باب افعال به معنی قطع استعمال شده یا نه، اینجوریست دیگه، اگر از باب افعال استعمال نشد مشکل میشه. بله ابیات غیر منصرف به حساب میاد دیگه، وصفیت اون معنی وصفی باز ازش برمیاد تقریبا، به اعتبار اینکه سفید بهش گفته میشد، ولی ابیات را استعمالش غیر منصرفی استعمال میکنن از دیگه. بله و تائنین مجامع الازغانی، اینا با نیزه میزنند به مجامع الازغان. حالا مجامع الازغان ببینیم چیه، عبارت شارح را ببینید، دارد المخزم القاطع، مخزم یعنی برنده، و یعنی مراد از مخزم در اینجا برنده است، حالا اسم حالت هم باشه ولی مراد گوینده از مخزم یعنی برنده، و زغنو الحقد، زغنم به معنی حقد و کینه. مجامع الازغان، مجمع الازغان، مجمع الازغان یعنی اونجایی که کینه ها در اونجا جمع میشند. کینه در کجا جمع میشه؟ کینه ها در دل، در قلب. میگه به این که مجمع الازغان یعنی قلب، مجامع الازغان هم یعنی قلوب، مجامع الازغان یعنی قلوب. حالا میگه در اینجا این مجامع الازغان معنای واحد است، کنایه است از قلوب. حالا نگم مجامع الازغان خودش مجمع الازغان اسم مکان است و چیست، ولی اون معنای وصفی رو داره که ذقنها را و کینها را در خودش جمع کرده. یعنی این اسمالتمون معنای وصفی را، آخه در مقتل درسته نمیگیم که مقتل صفت صرفن، ولی اون معنای کشتن درش هست دیگه، وسیله کشتن، ضارب زننده، مضراب وسیله زدن، ولذا در معنای مضراب همون ذات خوابیده که وسیله باشد، هم زدن خوابیده، منتها اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان اینا عمل نمی کنه. نه اینکه معنای حدسی در اینا نیست، ولذا اینا هم جزء اوصاف به حساب میان. لذا مجامع الازغان با اینکه اسم مکان است صفت به حساب میاد، کنایه از اون موصوف. موصوف چیه؟ قلوب. حالا مجامع الازغان معنن واحد صیغه جمع بودنش مضر نیست، اون که گفتیم معانی متعدده رو هم رفته کنایه باشند از یک موصوف، اون مسئله دیگری بود. مجامع الازغان یعنی قلوب، هر قلبی پس مجمع الازغانه، مجمع الازغان صفتون واحده کنایتون ان القلب. بله؟ نه اشکال نداره، در میدان جنگ و اینا که جنگ میکنن دشمن را میزنن دیگه، دشمنم متعدده، خواهی نخواهی قلب ها متعدد میشه، اینا هم در میدان جنگ میزنن به قلب های متعدد دیگه.
چرا استعاره نباشه؟
چی؟
مجامع الازغان
در اینجا یعنی اراده، معنی اصلی هم در اینجا هیچ معنی نداره، معنی هم معنی اسم مکانی باشد هم کنایه از قلب باشد، یعنی این تعبیر کنایه است از قلب. وقت اراده معنی اصلی هم که معنای همون اسم مکانی باشد معنی نداره. موصوف در اینجا قلبه، مجمع الازغان هم چیزه، اسم مکان در واقع، محل جمع شدن کینه ها. منتها در خارج مجمع الازغان یک چیز بیشتر نیست، اونم قلبه. این میگه کنایه است از اون، قرینه مانعی و اونجوری که این رو از کنایه بودن در بیاره دارم وجود ندارد. یعنی
خطیب در آوردن که باید صفت ذکر بشه موصوف یا غیر موصوف اراده بشه، که شما مجامع الازغان اصرار دارید که صفتیتش رو درست کنید.
خب مثال هایی که زدن مال اینه،
کنایه قلوب،
قلوب
یقینا معنیش موصوفیه.
اون وقت خود شاره هم در اینجا وقتی که توضیح میداد میگه صفت کنایه باشد از اون موصوف.
ما رو کاری به شاره نداریم.
بله؟
کاری به شاره نداریم استاد. من بگم این کسا هیچ ربطی به
نه خارج عرض کردن. معنی مصدری دارد دیگه. معنی مصدری دارد. معنی این مجمع الازغان، مجامع الازغان معنی مصدری داره. نداره این سید معنی مصدری کدام؟
انسانیت به علاوه
اون نیست، اون نه، اون خودش ذات اون آخه. معنی حدسی بایستی چیز باشه.
یعنی چه قانون به غیر استاد؟ منظور از قانون به غیر چیه؟
یعنی مثلا معنی حدسی، مثل سفیدی، مثل زدن، مثل ال.
مجمع از جمع نیست که، مجمع با جمع فرق میکنه، وای فرق باید بین مجمع و جمع باشه. شما میگید جمع معنی قائم به غیره، مجمع معنی قائم به غیره، اینو نمیشه که.
نه مثلا اینجا مضرب زیده، شما یه مرتبه اسم اینجا را میبری، این اتاق مثلا، اتاق یه مرتبه زیده اینجا زده اند، میگی اینجا مضرب و زیدن، توی مضرب همین اتاق خوابیده، هم زدن خوابیده دیگه، زدن هم معنی مصدری، معنی حدسی. این مضرب با اون اینجا اسمش اینجا را ببری با هم فرق داره. یا مثلا این میز، یا اینکه بگیم این میز مضرب زید. مضرب یک معنی اضافی دارد که معنی حدسی باشد. خب و مجامع الاذقان معنا واحد کنایه عن القلوب و منها از اون اولاست این قسمت دوم. مجموع معانی چند تا معنا رو هم ریخته شده کنایه از موصوف. به ان تؤخذ صفتون فتزم الى لازم آخر و آخر لتصیر جملتها مختصتن به موصوفن فیتوسل به ذکرها الیه که قولنا کنایتن عن الانسان حی مستوی القامه عریض الاظفار و یسمى هذا خاصتن مرکبه. میگد از اون اولاست اونی که مجموع معانینه، یعنی اون کنایه‌ای که مجموع معانینه. یعنی چه مجموع معانی؟ به این که عقص بشود صفتی، پس زمیمه بشود این صفت به یک لازم دیگری و آخره و لازم دیگر به لازم آخره و آخر، یعنی مثلا سه تا صفت این صفت گرفته بشه، زمیمه بشود به اون یکی لازم، اونم زمیمه و همچنین به اون یکی لازم، چند تا لازم. البته لازم بودن اینها از باب این است که صفت اون هستند و مجموع من حیث المجموعی میخوان کنایه قرار بگیرند. و ان تؤخذ صفتون فتزم الى لازم آخر که برای اون موصوفه و آخر یعنی و همچنین لازم سوم که برای اون موصوفه لتصیر جمله این سه تا مثلا مختصتن به موصوفه، سه تایی رو هم رفته اختصاص به اون پیدا کنن. بعضی اوقات البته ممکنه چهار تا بشه، ممکنه دو تا بشه، فرق نمی کنه، گاهی سه تا. فیوتوسل به وسیله ذکر این جمله و این چند تا صفت و این حرفا، یوتوسل به ذکر این چند تا الیه، یعنی به اون موصوف، یعنی سه تا رو هم رفته کنایه از اون موصوف بشن، متکلم به وسیله این ستا به اون موصوف بتونه برسه و اون را بیان کند. لتصیره حتی بر تصیره بشه. نه منظور از لازم اون صفات اونه، این صفت ها است. نه بین منه که نه این مخواد بگه از صفات اونم دیگه اینا فرد این است که این صفت بناس از خصوصیات او باشد. صفت و شی را میخوای کنایه قرار بدی از موصوف دیگه، از اون شی، صفت و شی را کنایه از اون شی میخوای قرار بدی. میگه این صفت اگر در غیر این یافته نمیشه، فقط در این یافته میشه، میتونه کنایه باشه. ولی اگر چنانچه نخیر، این صفت هم در این یافته میشه هم در غیر این. تعنه صفت ها خودشان لازمند برای اون موصوف، منتها صفتی که لازمه اونه لازمه اعم باشد کفایت نمی کنه، بایستی حتما یا مساوی باشد یا اگرم اعمه چند تا اعم را با هم جمع کنی مجموعشان مساوی با او بشد. مجموعشان که مساوی شد میتونن اینها ولو لازمن نتیجتا میشد ملزوم دیگه. وقت این صفاتی که ملزومن در عالم واقع به خاطر اینکه تساوی در بینه میتونن کنایه باشند از اون موضوع، بعد نتیجتا این میشه. بله اصلا کنایه یعنی ذکر ملزوم و اراده لازم. اینجا این سه تا صفت ملزومن، اون یکی لازم. اگر تک تک مختص نیست، سه تایی اگر مختص شدن این سه تا میشد ملزوم، اون موصوف میشد لازم. یک دونه هم لازمه، منتها لازمه اعم، یعنی در واقع یه دونهش لازمه اعم میشه. لازم هم نباشه. حالا میخواییم بگیم
لازم رو اینجا همراه معنا کنیم،
منظور از اون لازم هم لازم بالمعنی الاعمی است در اینجا دیگه. لازم بالمعنی الاعمی صفات شی بین هر شیئی و صفاتش یک نسبتی وجود دارد دیگه، به این اعتبار بگیم بین اینها لزوم وجود داره. کقولنا مثال میزند، کقولنا کنایتن عن الانسان، انسان موصوف است، کنایتن عن الانسان بگیم حیون مستوی القامه عریض الاسفار. مثلا بگی رأیتو حیان مستوی القامه عریض الاسفار، زنده‌ای که قامتش راسته ناخوناش هم پهنه. این سه تا رو هم رفته، حی تنها اختصاص به انسان نداره، لازمه انسان هست ولی اختصاص به انسان نداره، در غیر انسان هم پیدا میشه حیوانات. مستوی القامه به تنهایی در غیر انسان هم یافته میشه، عریض الاسفار به تنهایی در غیر انسان هم یافته میشه. منتها یک موجودی پیدا کنی که هم زنده باشه، هم مستوی القامه باشه، هم عریض الاسفار، این در غیر انسان یافته نمیشه، در غیر انسان یافتنی میشه. ولذا اینها تک تک اینها مختص به انسان نیست، مجموع من حیث المجموعی از مختصات انسانه. که قولنا کنایتن عن الانسان حی مستوی القامه عریض الاسفار و یسما هذا خاصتن مرکبه. میگه این دومی، دومی یعنی مجموعه معانه، اینه میگن خاصه مرکبه. اون اولی را میگفتن چی؟ خاصه بسیطه مثلا یا مفرده. دومی را میگن خاصه مرکبه، چون چند تا صفت مجموعه من حیث المجموعی خاصه شده و این چند تا صفت هم مرکبن دیگه. این تمام شد. ولی راجع به این اختصاص
این از با مفهول مطلق بگیرید، نه مفهول به دومه یوسما، نه آخو یوسما
خاصتا دیگه، خاصه چرا میگید؟
فقط این،
فقط این مقابل اونه، اون مرکب که نبود، یعنی اون معلوم بود صفت واحده است، توهم این که اون مرکب باشه نیست. اونم خاصه است، اینم خاصه است، چون که گفتیم اصلا کلمه اختصاص بود دیگه، مختص باید باشه، ولذا خاصتاً مرکبه، اون یکی هم خاصتاً مفرده. یه چیزی هست، اینکه این حیون مستوی القامه عریض الاسفار، این آیا از مختصات انسان هست یا در غیر اونم یافته می شود؟ یه وقتی آقای شما از اون چهار مقاله عروضی یک چیزی کپی کرده، یه چند تا صفحه اینجا اون ما یعنی اگر اون درست باشه، حی مستوی القامه عریض الاسفار اختصاص به انسان نداره، در بین حیوانات هم، بعضی حیوانات هم همینجوریست. حالا اونه بخونم برای شما عبارت اون کتاب رو. نسبت به نسناس، پاورقی دارد نسناس، نسناس هر دو فرهنگ عمید، ضبطش فقط نسناس بود. راجع به نسناس میگم و او حیوانی است که در بیابان ترکستان باشد. نسناس حیوانی است در بیابان ترکستان باشد، منتصب القامه، قدش راسته، الفی، اون الفی هم تقریبا توضیح همون منتصب القامه است، منتصب القامه الفی یعنی قدش راست مثل الف، عریض الاسفار ناخنش هم پهن. از اون طرف حیوان یعنی حی دیگه، ما اینه بگیریم پس نسناس هم حیون مستوی القامه عریض الاسفار اینجور باشد دیگه، این مرکبه یعنی اختصاص به انسان ندارد، در غیر انسان هم یافته میشه، دیگه خاصه انسان نخواهد بود. این حرفی است که اونجا زده. بعدم اونجا دارد به این که و آدمی را عظیم دوست دارد، چون که شبیه انسانه میگه از انسان خیلی خوشش میاد. و هر کجا آدمی را بیند بر سر راه آید. هر جا انسانی را میبینه میاد جلو راهش که با رفیقش یه خورده انس بگیرم. و در ایشان نظاره همی کند، یعنی پیوسته به اون نگاه میکنه. و چون یگانه از آدمی بیند ببره. ولی وقتی که یک انسان رو تنها پیدا کنه برمیداره میبره دیگه، نگه میداره ولش نمیکنه. خب و از او گویند تخم گیرد، یعنی بچه نمیذاد تخم میذاد. تا آخر حلاسا، بعد حالا این یک کلمش هم بخوانیم، پس بعد انسان از حیوان او شریفتر است. یعنی در بین اقسام حیوان بعد از انسان شریفترین اقسام حیوان همین نسناسه. خب که به چندین چیز با آدمی تشبه کرد، یکی به بالای راست و دوم به پهنای ناخن و سوم به موی سر. این راجع به نسناس نوشته. ولی در فرهنگ عمید بنده امروز دیدم اونجا دارد که نسناس این گذشته یعنی عربی است، به فتح نون نسناس. جانوری افسانه ای و موهوم شبیه به انسان که هیکل مهیب دارد. این یک معناش. معنای دیگرش هم نوعی از بوزینه، میمون. حالا میمون که خوب جداست، ولی اون معنای اول نسناس رو این میگه موهوم است و افسانه ایست. پس مثل این که نسناس واقعیت ندارد بر طبق این، چون اگر واقعیت داشت اقلن یکی برای باقوش پیدا میکردن میآوردن. میگه در اونجا هست، کی دیده تا به حال؟ هیچ. برو باقوش، اونجا هم خبری نیست. از این معلوم میشد این وجود خارجی ندارد و ظاهرن موهوم باشه. اگر موهوم باشه پس اون حیون مستقل قام عریض الاظفار مختص به انسان میشد و میتوند کنایه از اون باشه. تمام شد. چهار مقاله عروضی، چهار مقاله عروضی، کتاب چهار مقاله اثر نظامی عروضی سمرقندی تصحیح علامه محمد قزوینی، این چاپش، این صفحهش. اونجا هم صفحه 14 و 15ش بود، صفحه 14 صفحه 15 این دسته رو اونجا ذکر کرده بود در ضمن حکایتی. حالا تصحیح علامه محمد قزوینی تمام شد. و شرطها ما ای و شرط هاتین الکنایتین الاختصاص بالمکنیه ان. میگه شرط این دوتا، دوتای مال قسم اولا الاولا، و شرط این دو یعنی شرط این دو کنایه که هر دو کنایه موصوف بودند، الاختصاص بالمکنیه ان، این است که این دوتا بایستی مختص به اون مکنیون ان باشند. مکنیون ان چه بود در اینجا؟ موصوف، مختص به اون موصوف باشند، در غیرو یافته نشد. لیحصل الانتقال، برای اینکه اگر چنانچه اختصاص به اون موصوف نداشته باشن، از ذکر اینها انسان منتقل به اون موصوف نمیشه، چون که گفتیم اعم دلالت بر اخص نمی کند. تمام شد. بعد مطلبی از سکاکی نقل میکنه، میگه وجعل السکاکی الاولا منهما اعنی ماهی معنا واحد قریبتن به معنا سهولت المأخذ والانتقال فیها لبس لب بساطتها و استغنائها عن ذم لازم الى آخر و تلفیق بینهما و ثانیت بعیدتن به خلاف ذالک. بگه به این که قرار داده سکاکی اولای از این دو قسم را. اولا کدام بود؟ اعنی ماهی معنی واحد، اون صفتی که کنایه از موصوف بود معنای واحد بود، این را غریبه قرار داده، یعنی اسمش گذاشته کنایه غریبه. حالا چرا اسمش گذاشته غریبه؟ میگه مرادش از غریبه یعنی غریب به ذهنه. به عبارت اخرى سهولت المأخذ، مأخذ مصدر میمی است، یعنی اخذ این آسانه، یعنی مخاطب به آسانی میتوند این را اخذ بکنه. غریبه به ذهن این، غریبه یعنی به معنای سهولت المأخذ، یعنی اخذ این قسم و فهمیدن مخاطب معنا را از این قسم آسان است. و سهولت الانتقال فیها، اون انتقال عطف است بر اون المأخذ، انتقال در این کنایه هم برای مخاطب آسان است، یعنی به آسانی از این صفت واحده منتقل می شود به اون موضوع. البته ببینید سهولت المأخذ، فاعل مأخذ متکلمه، فاعل انتقال مخاطب در واقع. غریبه است به این معنا که اخذ این کنایه و کاربردش برای متکلم آسانه و انتقال از این هم به اون معنای کنایی برای مخاطب آسانه. پس این سهولت المأخذ نسبت به متکلم، سهولت الانتقال نسبت به مخاطب. چرا حالا هم اخذش آسان است برای متکلم هم انتقالش آسان است برای مخاطب؟ به خاطر بسیط بودن این اولا و استغنا داشتنش از زمیمه شدن لازمی به لازم دیگر، یعنی ترکیب تو کار نیست. به خاطر بسیط بودنش و مستغنی بودنش از زمیمه شدن لازمی به لازم دیگر و تلفیقی بین اون دوتا لازم، تلفیق همون ترکیب در واقع. خب جعل السکاکی الاولا من هما قریبتن و ثانیت بعیدتن، از ثانیت فست بران الاولا، بعیدتن مد فست بران قریبتن، عطف دو مفرد بر دو مفرد، ثانیه را بعیده قرار داده. به خلاف ذالک میگد این بعیده به خلاف اون قریبه است. اونجا بساطت بود، اینجا ترکیبه. اونجا استغناء از ذم لازمن الا لازمن بود، اینجا استغناء چیه؟ نیست. اونجا تلفیق نبود، اینجا تلفیق چیه؟ هست. بله؟ ممکنه حال بگیریم ثانیه را بعیده که این ثانیه به خلاف اون، یا حال بگیریم از ضمیر مستتر در بعیده مثلا که این ثانیه به خلاف اون اولاست، در حالی که این ثانیه به خلاف اولاست، یعنی چون ثانیه به خلاف اولاست لذا ثانیه را گفته بعیده. اون اولی قریبه است، ثانیه برخلاف اونه، یعنی ثانیه ضد اولیه، لذا اسمو بشد قریبه، خواهی نخواهی اسم اینم بایستی بشد بعیده دیگه. پس به خلاف ذالک میتونه حال باشد از ضمیر مستتر در بعیده، یا حال باشد از خود از ثانیه. از ثانیه مفعول به چیز است که جعله، مفعول مبتدا نیست که. تمام شدین؟ بعد شارح یک مسئله این مطلب ایرانجا بیان میکنه، میگه و هاذهی غیر البعیدت بالمعنی الذی سیجی. ببینید در اونجایی که کنایمان معنای کنایش صفته، در این اولا معنای کنایه چه بود؟ موصوف. در قسم ثانی از اقسام کنایه معنای کنایه صفته. اون قسم ثانی از کنایه که معنای کنایی صفته، اون دو قسمه، قریبه و بعیده. میگه این قریبه و بعیده که اینجا گفتیم، این غیر از اون قریبه و بعیده است که اونجا خواهیم گفت. اونجا قریبه و بعیده به یک معنای دیگره، اینجا قریبه و بعیده من به معنای دیگره. این قریبه و بعیده با اون قریبه و بعیده بعدی فرق دارد. این قریبه و بعیده در دو قسمه، قسم اولاست. اون قریبه و بعیده در خود قسم ثانیه است که معنای قریبه و بعیده اونجا بعدن خواهد آمد. بعیده را که گفته قریبش هم خواهی نخواهی معلوم میشه دست. میگه این بعیده غیر از اون بعیده است به اون معنایی که بعدن خواهد آمد در صفحه بعدی. مثل این که وقت تمام و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.